أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله على عدائهم جميعا. إن شاء الله خداوند نماز روزها و اطاعات و عبادات رو احسن وجه از همه عزیزان قبول کند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ما از امشب دیگه وارد مباحث افعال و به تعبیری عدل الهی میشیم. البته اون بحثی که دیشب هم کردیم با توجه به این که علم فعلی بود نه ذاتی، باز مرتبط با افعال خدا میشه. خب در واقع ما به صدا اول مقدمات، یعنی در سه مرحله بحث میکنیم. اول چند تا مقدمه عرض میکنم، بعد دو تا آیه رو که شبیه همه محور قرار میدیم، بعد روایات در واقع مربوط رو در اصول کافی. خب قاعدتا وقتی بحث از فعل میخواییم مطرح بکنیم، مهمترین بحث و اختلافی ترین بحث، بحث اراده است و در واقع در منظومه اعتقادی کتاب و سنت، بلکه همه ادیان الهی و همه الهی دانان یا متکلمان، این هست که فاعلیت خدا فاعلیت بالاراده است. حالا گاهی میگم فاعلیت بالقصد یا فاعلیت بالاراده. خب در قرآن و روایات هم به همین صورت بحث مطرح شده. در قرآن 41 بار اراده مطرح شده که 35 بارش راجب خداست. در واقع صفت مرید یکی از صفات خیلی پرتکرار هست، البته نه با این واژه ولی با واژه‌های مختلف، فقط 35 بار در قرآن و در روایات هم که فراوان. از بین این 35 تا آیه دو تاش که شبیه همه رو ما محور بحث قرار میدیم. مقدمه بعدی این که اراده بر اساس اون چیزی که در قرآن و روایات مطرحه یک صفت فعلی است. حالا خواهیم دید که مرحوم کلینی اصلا عنوان باب رو همین قرار داده که اراده صفت فعله و در نتیجه حادثه، و البته پشتوانه اراده یعنی کسی که مریده باید عالم و قادر باشه، به خصوص قدرت. حالا علم که روشنه و به خصوص قدرت، که اساسا قدرت که حالا ما بحثش نمی کنیم، قدرت اون چیزیه که اون کمالیه که با کمک اون موجودی که اون رو داره که اسمش رو میذاریم قادر، میتونه یک فعلی رو اراده کنه یا اراده نکنه، هر دو. به تعبیر متکلمین قدرت یعنی صحت الفعل و ترک، یا القادر هو الذی یصح منه الفعل و ترک معن. حالا این معن خیلی نکته داره، یعنی تأکید واو، یعنی قادر کسیه که میتونه اراده بکنه و فعل رو انجام بده، میتونه هم اراده نکنه و فعل رو انجام نده. نه اینکه فقط فعل رو میتونه یا فقط ترک، هم میتونه فعل رو اراده بکنه هم میتونه فعل رو اراده نکنه، که ما معمولا از این حالت خیلی وقتا تعبیر میشه به اختیار. غیر از اراده است. اختیار یعنی آزادی، اختیار یعنی من آزادم که اراده بکنم یا اراده نکنم. اراده غیر از اختیار. تو انگلیسی به اختیار اراده میگن ویل، ویل اراده، به اختیار میگن فری ویل یا فریدام. بیشتر فریدام رو ترجمه میکنم به اختیار، فری ویل رو به اراده آزاد تحت لفظی، یعنی اون فری یعنی آزاد، یعنی آزادی در اراده نه اراده. حالا متکلمان این اختیار رو در دل قدرت قرار میدن، چون عقلا ممکنه یک کسی قدرت انجام فعل رو داشته باشه اما قدرت انجام ندادن رو نداشته باشه، مثل اینکه مجبورش کردن، جبر، هیپنوتیزمش کردن، نمیتونه انجام نده. اما قدرتی که در واقع متکلمان میگن و در آیات و روایت هم مطرح شده، قدرتیه که اختیار هم توشه، یعنی هم توان انجام کاره، هم این که هم میتونه هم میتونه نکنه، هم میتونه انجام بده هم میتونه انجام نده، یعنی آزادی، آزادی همراه با توان انجام کار، اینه میگن قدرت. به هر حال پشتوانه اراده قدرته، یعنی قدرت به این معنا، یعنی قدرتی که اختیارم توشه، به تعبیر علامه هلی مثلا تو قادر مختار، قادر مختار. موجودی که قادر مختار نیست در واقع یا اراده نداره، یا اگرم اراده داره ارادهش جبریه، جبریه. چون که خب بعضیا اینجور فکر میکنن که انسان اراده داره اما ارادهش جبریه، الانسان مجبورون فی صورت مختار، یا الانسان مسترون فی صورت مختار. چرا؟ چرا فی صورت مختار؟ چون ظاهر داره خودش اراده میکنه، اما در واقع چون عللش اومده باید اراده کنه، نمیتونه اراده نکنه. نه اراده می ویل هست، ویل، اما فری ویل نیست. نه در کسب خدا خود فعل ایجاد میکنه، تفاوت اون نظریه کسب با نظریه جبر علی اینه که اونها قائلن که علت فقط خداست، اینا میگن علت العلل خداست، اونها میگن خدا مستقیما تمام افعال رو مستقیما خودش، حتی آتش که میسوزونه و تمام افعال اختیاری و غیر اختیاری انسان، همه رو خدا خلق میکنه. تو این نظریه نه، خدا با واسطه، با واسطه سلسله علل. در هر دو صورت من آزادی، فری آزادی ندارم، هرچی از بالا بیاد همونه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، فرقش نمی کنه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، در هر صورت هرچی از اونجا بیاد همون واقع میشه، حالا فعل یا ترک. اما قدرت به اون معنایی که در واقع مد نظر هست که اختیارم توشه، یعنی میتونه انجام بده و میتونم انجام نده. اون وقت وقتی میخواد انجام بده با چه واسطه ای انجام میده؟ من میخوام دستم حرکت کنم، حرکت بدم، با واسطه اراده. نفس به بدن دستور میده که حرکت کنه، اون دستور نفس به بدن اراده است. البته الان ما بحث ما بحث اراده خداست، بحث جبر و اختیار و انسان اینا رو الان نداریم، ولی اصل ماهیت اراده یک چیزه و اون دستور، امر، امر تکوینی. حالا خواهیم رسید در آیات. بله. نه اون امر یعنی خدا، اونا میدونن که خدا هر چی میخواد، اراده تشریعیه اون
با اختیار انسان.
بله اون با اختیار تشریعی قابل نقضه، اراده تکوینی قابل نقض نیست. نه اون امر یعنی میدونن خدا چی میخواد، طبق همون عمل میکنن. این هم یه مقدمه. مقدمه دیگر که حالا این سوال جوابی اشاره هم کردم، فاعلیت بالاراده در مقابل فاعلیت بالذات قرار میگیره، که حالا دو تقریر داره. میشه اسم یکی گذاشت فعالیت به ذات، یکی فعالیت به علم. ولی فعالیت به علم هم یه نوع فعالیت به ذات. فعالیت به ذات رو نوافلاطونیان مطرح کردن و معناش اینه، حالا اگه رو بحث خدا رو بذاریم کنار، مثلا آتش میسوزونه، به ذات میسوزونه، ذاتش اختزای سوزاندن داره، آب تر میکنه. اونا گفتن که خدا مثل خورشیده که ذات خورشید اختزا میکنه، که مثالی هم که میزنه فلوتین در آثارش هم خورشید. همونطوری که خورشید ذاتش اختزا میکنه که نور بده، خدا هم ذاتش اختزا میکنه که این وجود عالم از او صادر بشه. بدون علم، بدون قدرت، بدون اراده، بدون هیچ صفتی، اساسا به هیچ صفتی به خدا نمیشه نسبت داد، الا احد که یعنی هیچ صفتی ندارد و خیر که یعنی مبدا عالم، هم دوتا ذات اختزا میکنه. اینو میگیم فاعلیت به ذات، یعنی اراده ای در کار نیست،
از دستش در رفته.
از دستش در، شما نمیتونیم بگی خورشید از دستش در رفته یا آتش از دست، ذاتش اینجوریه دیگه، غیر از این هم نمیتونه باشه، اقتضا میکنه، اقتضاش هم ضروریه بزن. بعدن که فلسفه اسلامی اومدن، خب دیدن این نمیشه اینجوری، حداقل باید یه صفتی رو اثبات کنن برای خدا، اومدن علم رو مطرح کردن، گفتن خدا ذاتش اقتضا میکنه علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن اقتضا میکنه نظام احسن رو، یه واسطه قرار دادن. اما اون واسطه در اصل ماجرا تغییر ایجاد نمیکنه، یعنی صدور ضروریه، قدرت و اختیار و اراده نیست، فقط علمه. حالا این علم باشه یا نباشه، عملا همینی که باید صادر بشه اختزای ذاته صادر میشه. منتها ابن سینا فارابی در واقع اومد یه علمی رو اینجا در نظر گرفت، بعد ابن سینا بقیه فلاسفه هم ادامه دادن که همه چیز به این یه صفت برمیگرد، قدرت به همین برمیگرد، اراده به همین برمیگرد. اگر میگیم قدرت یعنی همین به یه عنایت، اگر میگیم اراده یعنی همین، اراده یعنی همون علم، علم به نظام احسن که علت صدور نظام احسن بشه. علم میتونه این نباشه، مثل علم خدا به ذات خودش، اما یه نوع علم خاص، یعنی علم به نظام احسن، اسمشو میذاریم اراده. در واقع تمام صفات به همین، یعنی یه صفت بیشتر نیست، از یه حیث اسمشو میذاریم قدرت، چون اون علم قدرت چیه؟ با اون فعل انجام میشه، با همین علم فعل انجام میشه. اراده چیه؟ با اون ما اراده میکنیم، دستور میدیم، فعل، با همون علم این کار انجام میشه. حیات چیه؟ همش به همون علم برمیگرده. حالا اسم اینو ما میتونیم بگیم فاعلیت به علم، حالا مشاعی میگن به عنایه، اشراقی میگن به رضا، متعالی حکمت متعالیه میگه به تجلی، ولی همش برمیگرده به همون، اختلافشون در تفسیر علمه. الا اصل فاعلیت، فاعلیت به علمه، فاعلیت به علم هم به همون فاعلیت به ذات برمیگرده، به اقتضا برمیگرده. فقط فرقش اینه که اینجا یه علمی واسطه شده، در فلوتی نبود این علم، این تفاوتش. ولی فاعلیت به اراده اینجوری نیست، علم داریم، قدرت داریم، اراده داریم. علم و قدرت صفت ذاتیه، اراده صفت فعلیه، یعنی به پشتوانه اون علم و قدرت دستور میده. این دستور میده، قبلا دستور نداده بود، الان میگه باران میاد، الان میگه فلان چی اتفاق میفته، همینجوری.
فیلسوف بود، بعدش اومد تجرید
تنوشت،
اونجا متناسب با متکلمین حرف میزنه، یعنی مبنای فلسفی رو دیگه کنار گذاشته، چطور اینا قابل جمع
نداره؟ ببینید ایشون، من اخیرا یه مصاحبه‌ای کردم سه قسمت، در سه، یه دونه است منتها در سه قسمت منتشر شد، یک دو سه، در اون یک ساعت خورده، سه تا بیسته مثلا، اونجا من مفصل اینو توضیح دادم که خواجه از چه جهت میشه گفت فیلسوف، از چه جهت میشه گفت متکلم، جهات مختلف رو گفتم و بحث کردم. اونو مراجعه کنید. الان بخوام من جواب بدم بس یه جای دیگه، تقریبا یک ساعت، بیش از یک ساعت تو کانالم هم هست، تو کانالم هست، هر سه قسمت تو کانال انجامه کلام هم هست، بعض جای دیگه هم هست، کانال پژوهش با جای دیگه هم هست. اون راجع به خواجه نصیر که پنجم اسفند روز مهندس آجه رو مهندس کردن برای متکلمه هیچی نمونده، روز کلام نداریم، روز فلسفه داریم، مهندسی داریم، پزشکی داریم، کلام نداریم.
روزی بخوان کدوم شخصیت رو در کلام میدونید که روزشو بذارم روز کلام؟
والا خواجه نصیر اگه مهندس ها بر نداشته نداشته بودن خوبه، ولی الان شیخ مفید فکر کنم خوب باشه. شما اگه دستتون به جایی میرسه بگید روز شیخ مفید رو بذارم روز کلام. خب عرض خدمت شما. اما مقدمه بعدی این که حالا معمولا در غرب این فاعلیت اون نقب ذات رو میگن ایمنیشن، ایمنیشن یعنی صدور، که ذات اختزا میکنه صدور، حالا به واسطه علم یا بدون واسطه. به این فاعلیت بالاراده میگن کرییشن در انگلیسی، در زبان لاتین میگفتن کرییتیو ایکس نهلو، یعنی خلقت از عدم. حالا تو انگلیسی شد کرییشن، خلقت. این کرییشن غیر از ایمنیشنه، اون خلقت، این صدود. برای عرفا میگن منیفستیشن، یعنی تجلی، خلقت، صدود، تجلی، سه تا نظریه. خب مقدمه بعدی اینه که اگر خدا خالق باشه، یعنی فاعلیتش بالاراده باشه، جهان هم حادثه. چرا؟ چون جهان با چی خلق میشه؟ با اراده. اراده هم حادثه، پس جهان هم حادثه. در حالی که اگه فاعلیت به ذات، حالا با علم یا بدون علم باشه، جهان قدیمی، چون ذات خدا از اول بوده، جهان هم از اول باید اختزا داشته، از اول باید باشه. این هم یکی از آثار به اصطلاح فاعلیت به اراده و غیر اراده. خب ما اینجا در واقع دو تا آیه رو که مهمتر از بقیه آیات شبیه هم هست، این رو از قرار میدیم، این دو تا آیه رو، و یه مقداری ببینیم ظاهر آیه چی میگه و بعد روایاتی که هست. واژه اراده رو هم خوبی بگم که اراده از روده است، روده، روده هست و راوت تلی در قضیه یوسف و زلیخا. روده یعنی رفت و آمد برای یه هدفی در یه راستا. چوپانی که میره میاد مثلا آب پیدا بکنه یا مثلا مرتع خوبی پیدا کنه برای گوسفندان، به اون میگن روده. اراده بس به این مناسبت میگن اراده اطلاق شده بر قصد و طلب و تصمیم و خواستن، چون این میره میاد برای یه هدفی، یه چیزی میخواد، به اون مناسبت به اراده در واقع به این معنا به کار رفته. اما اون دوتا آیه، آیه اول اینه انما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آیه 82 سوره یاسین. قبلش هم البته آیه قبلی 81 اینه اولیس الذی خلق السماوات والارض، پس خلقت. اینو شبهه میکنه که خدا چجوری دوباره این انسان رو زنده میکنه و یه عالم دیگه و اینا چجوری میشه. مثال هایی میزنه تو سوره یاسین، اواخر سوره یاسین مثال هایی میزنه که نمیدونم گیاهان مردن دوباره زنده میشن چی چی. بعد اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، آیا خدا قادر نیست که مثل اون که قبلا آفریده دوباره بیافرینه؟ بلا و هو الخلاق العلیم، بله میتونه. بعد از این میفرمان انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی میتونه و اینجوری هم میتونه، اینجوری توضیح میده. آیه بعدی آیه 40 سوره نحل، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. در آیات دیگه هم این تعبیر کن فیکون به کار رفت، ولی اینجا تعبیر اراده داره. خب اگر ما این ظاهر این آیه رو در واقع در نظر بگیریم، این دو تا آیه، نکاتی که از این دو تا آیه به دست میاد اگه خوب دقت بکنیم، من حدوداً 11 تا نکته نوشتم و به نظرم میرسه که روایات هم 11 تا مطلب رو میگه. منتها دقت کنیم ببینیم این از این آیه در میاد اینا یا نه. اینو باید دقت کنیم، یعنی باید ظهورگیری بکنیم. روایات خب خیلی شسته رفته صریح میگن، اما الان ما نمیخوایم از روایات استفاده بکنیم. میگه انما امره، خب قبلش بحث خلقت رو مطرح کرده که اونا میگن خدا نمیتونه خلق بکنه، خدا میگه من میتونم. حالا میخواد بگه چجوری خلقت خدا به چه صورت. سیاقی هم مفیده برای این بحث. میگه امر خدا اینجوریه، معنی تحت لفظش رو نگاه کنیم، امر خدا اینجوریه که وقتی اراده بکنه چیزی رو، امر خدا اینجوریه که وقتی اراده بکنه چیزی رو میگه به اون، میگه یقول له، یعنی به اون، اونی که اراده میخواد بکنه به اون رو میگه کن باش، فیکون پس میباشه. فا هم که میدونید دیگه، فای ترتیب و تقدم، یعنی با کنه. فیکون هم حتما میاد، حالا میاد بلا فاصله میاد، یه دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه، این دلالتی نداره، اما اول باید کن بیاد بعد فیکون بیاد مترتبه. و آیه دوم همینه، منتها به جای امر ابتدا کلمه قول به کار رفته. اونجا گفت انما امرو، اینجا میگه انما قولو، قولونا. امر خدا اینجا قول ما. لشیئن اذا اردناه، باز بحث اراده، چجوریم چی میشه؟ ان نقول لهم کن فیکون. خب اولین نکته ای که از اینجا قابل فهمه که اینجا منظور از اراده، اراده تکوینی نیست، نه اراده تشریعی. اراده تشریعی یعنی مثلا من مثلا خدا به ما میگه نماز بخون، یه عده میخونن یه عده نمیخونن. مثلا من به شما میگم که یه لیوان آب به من بده، شما ممکنه بدید ممکنه ندید. اما اراده تکوینی اینجوری نیست، وقتی یعنی ایجاد میکنه. تشریعی میخواد، میخواد که مخاطب ایجاد بکنه، مخاطب ایجاد ممکنه بکنه ممکنه ایجاد نکنه، اما امر تکوینی نه، خودش ایجاد میکنه، تخلف بردار نیست. تکوین کون یعنی به وجود میاد. دلیلش اینه که در هر دو تا آیه تفسیر شده اراده به کن که بعدش فیکون. پس معلومه که اراده تکوینیه، تشریعی بود که کن فیکون نیست. تشریعی هم خدا چیزی میخواد ما انجام نمیده. پس وقتی کن فیکون شد، پس اراده تکوینیه، بحث به وجود آوردن باش، پس می باشد می شود، یعنی به وجود می آیند، پس تکوینه، به وجود آوردنه. این نکته اول. هر جا شما فکر میکنید از ظاهر آیه این در نمیاد بگید. ما اینا رو الان تک تک اینا تو روایات هست، ولی ما الان میخواییم یه جوری که اصلا هیچ از روایات استفاده نکنیم، از خود ظاهر آیه. میخوام چیز کنم که در واقع از خدایی هم میشه به دست آورد. حالا روایت اصول کافی آوردم که 5-6 تا روایت بخونیم. روایتی فراوانه، ولی فقط از کافی گفتم یه چند تا بخونیم. عرض به خدمت شما، نکته بعدی، اراده در این دوتا آیه، در آیه اول در تفسیر امر اومده، در آیه دوم در تفسیر قول. اونجا گفت امرهو ازا اراده، اینجا گفت قولنا ازا اردنا. و بنابراین معلوم میشه که اینجا امر و قول، منظور امر و قول تکوینیه، امر تکوینیه، امر باز تشریعی نیست. اون قول هم برخلاف به قول آلوسی میگه نظر من اینه که این قول قول لفظیه و اکثر و معظم و سلف اینو میگن سنیان. نه اینجوری نیست، این قول قول لفظی نیست ما حرف میزنیم، نه قول تکوینیه، چون داره تفسیر میکنه با اراده و بعدش با کن فیکون. یعنی قول امر میشه اراده، اراده میشه کن، کنی که بعدش فیکون میاد. پس همه اینا تکوینی. بحث گفتگوی خدا حالا در روایت هم اومده که بلا لفظه نمیدونم بلا نطقه بلا فلان لفظه
چیزی هنوز
خبر
نشده که
خوش حرف بزنید. مثلا خدای صوت ایجاد کرد. حالا میگه صوت ایجاد کرد تو هوا. نفسی. بله میگنم یه معظم مستلف اینا میگن. و میگه خب خودش هم یه اشکال رو میکنه. میگه ولی خب اینا رو ما نمیفهمیم.
خالش
هم بلاشت خدا هم. بله میگه اینا به خدا زمین به خدا برمیگن. اینجا قول و نام ما خدا میگه. بله اون که مشخصه. بله میگه این چجوری میشه پس؟ ما نمیفهمیم معنیشو، یعنی یه جزء اسرار. نه این قول خود قرآن داره توضیح میده، قول رو توضیح میده به اراده، اراده رو به کن، کنی که فیکون میاد. بس بحث تکوینه دیگه، روایت هم نبوده همینو ما میفهمیدیم، حالا البته روایت اثاره کرده حالا میفهمیم، ولی الان که نگاه میکنیم میبینیم این موزم سلام به خود گفتم.
سیغه معلقه به جلالت بر این نیست که بعضی از اشخاص خاص در اراده تکوینی خداوند دخلی داره؟
ضرورتا نه، ممکنه. ببینید اولا خدا خیلی جاها به خودی ضمیر مفرد میگه، خیلی جاها جمع به کار میبره. ما خودمون همینجوری هستیم، این نظر ما اینه، منظور من نیست که چند نفرم با منم، نظر ما اینه، اشکال داره. ممکنه از این ممکنه برای چون خدا کاراشو از طریق ملائکه انجام میده احتمال این هست، ولی این حتما این نیست، حتما این نیست که بله خدا اونا عمال خدا هستن و عمله و خدا هستن، خدا مدبرات هم خدا دستور میده، مدبرات دستور میده اونا انجام میده. بله ولی اینجا اون عنایت اصلا نیست به نظر، اینجا بحث همینه که من دستور میدم میشه.
اینجا اینطور هم میتونست بگه مثلا اینا هم رو بگه عرب شیعن فهو یکون، اینجا چه ان یکون له کون، اینجا اضافه که اوورده معناش
اتفاقا یه اصلا تمام بحث رو هم کنه.
آره اینجا منظورش دقیقا چیه؟
اصلا میبینی اصلا اراده یعنی رو میداریم یواش یواش میگیم چه یه دفعه آخر اصلا خودتون اراده میکنید یعنی چی؟ اصلا خدا رو بزنید که خود دقت بکن میبینید یعنی کن، کن اون اصل همو کنه. الان شما اراده میکنید دستتون حرکت یعنی چی کار میکنید؟ دستور میدید دیگه، کن حرکت کن، حرکت کی دستور میده؟ نفس.
این قیاس با خالق نیست؟
نه این فعله، بس فعل. ما الان دیگه از ذات خارج شدیم، دیروز دیگه از ذات خارج شدیم، الان راحت دیگه حرف میزنیم، الان در مقام فعلی. نه ما هر دو دستور میدیم، هم تکوینیشو میگم، میگم آب بده، هم خدا میگه نماز رو خون. تشریح تکوینیشم منم فعل انجام میدم، خدا هم فعل انجام.
فهمیدیم ولی دستور چه شکلی
اون شکلش ما نمیدونیم، ما نمیدونیم شکلش میدونیم، الان ما خودتون هم نمیدونید شکلش. خودتون الان میگه ارادت رو تحلیل کن، میتونی تحلیل کنی؟ یه یعنی عقلت رو بگو چیه میتونی؟ فقط به آثار میفهمم، یه چیزی دارم که میفهمم درک میکنم اون عقل. اراده من یه چیزی شد که من دستم حرکت کرد، اون اراده است. ماهیت اون اراده چیه؟ به قول شما چه شکلیه؟ اصلا شکل داره؟ ها؟ اصلا خودمون اصلا خدا رو بذاری که تو روایت بذاره هم میگه تو که تو خودت هم موندی، تو مخلوقات نمیدونم خدا رو میخوای بفهمی؟ شما اراده خود شکلش هر وقت گفتی من شکل اراده خدا رو به شما میگم چه شکلیه؟ اینا یه حقایقی که بله اصلش علم حضوری داریم بهش، اصلش بدیهیه، اما اصلا کیفیت نداره. اصلا کیفیت، کمیت، مکان، زمان مال این موجودات دیدنیه. اراده رو کسی نمیبینه، عقل کسی میبینه. اینا موجودات نورانی هستند، حقایق متفاوت هستند. اینا رو با چشم نمیشه دید که بعد بگیم مکان، زمان، عرض، نمیدونم کیف، رنگ، فلان. نه، اراده شما رنگ هم نداره، اراده خدا هم نداره، اراده ما هم رنگ نداره، عقلمون هم رنگ نداره. این رنگ و اینا مال این ارسطو اومد، برای همین چیزای محسوس اینا رو طبقه بندی کرد، نقطه عرض، یه دونه جوهر. خب نکته سوم اینه که از اراده در هر دو آیه با تعبیر کن به اصطلاح اینجا یاد شده که پشترش هم فیکونه. پس ما اینجا سه تا چیز داریم، یکی کن، یکی خدا که او میخواد اراده بکنه، انما مثلا امرهو یعنی خدا، یا میگه انما قولنا، پس خدا الان میخواد اراده بکنه. یکی خدا یا به تعبیری فاعل یا به تعبیری مرید. دو، اراده که کن اونو میگه. دو. سه، مراد که فیکون اونو میگه. پس مرید که الله تعالی است، اراده که کنه که اینجا 3-4-5 عبارت برای این اومد، قول، امر، اراده، کن. این اراده. سوم، فیکون، اون تحقق پیدا میکنه. کجا؟ در خارج. مراد، مراد مثل همین حرکت دست دادن. مرید من خودم، اراده اون خواست من که منو به این حرکت دست میرسونه. پس سه تا چیز ما اینجا داریم، مرید، مراد، اراده، یا حالا در مشیت شاعی، شیء، شاعی، مشیت، شیء، چون مشیت هم گاهی به جای اراده مشیت گفت میشه. مرید، اراده، مراد، شاعی، مشیت، شیء. خب نکته چهارم اینه که اراده فعله، همینی که دعواست بودش، اراده فعله. چرا؟ چون به صورت فعلی اومده، اراده. نکته پنجم اینه که اراده حادثه. چرا؟ چون فعل حادثه. اراده یعنی قبلش اراده نکرده بود، کن یعنی قبلش دستور نداده بود، الان دستور داده. فعل قبلا هم اشاره کردیم، دلالت بر حدوث میکنه. فعله یعنی حادث شد، حالا فعل، یفعل، سیفعل، یا در گذشته یا در حال یا در آینده، دلالت بر حدوث میکنه. این نکته پنجم. نکته ششم اینه که از این آیه به دست میاد که اگر اراده اومد مراد حتما میاد، چون میگه اراده رو توضیح میده به کن که فیکون، کن فیکون. بنابراین تخلف مراد از اراده محاله، تخلفش
خداوند
نه، در انسان هم همینه. اصلا اینه که میگم اصلا ماهیت اراده رو دارم، قرآن داره میگه، چه انسان چه خدا. شما وقتی میخواید دستت حرکت کنی، اراده میکنی، حداقل در ذهنت اون حرکت دست ایجاد میشه. ممکنه دست یه دفعه فلج شده باشه، یکی دستتو بگیره، اما در ذهنت ایجاد شده، یعنی یه جایی ایجاد شده. چرا؟ هر دو مورد، اول اونه بعد این. نه، اراده که میاد مراد میاد، منتها مراد دو تا وجود داره. به قول فلاسفه میگن وجود ذهنی، وجود عینی. حداقل وجود ذهنیش تحقق پیدا میکنه، وجود عینیش ممکنه تحقق. در مورد خدا اینجوری، حداقل در یک، یعنی نمیشه اراده تو هوا نداری. من اراده کردم. چی اراده کردم؟ یه چیزی رو. این ندارید. اراده به یک مرادی و اون مراد باید تحقق پیدا بکنه. اصلا نکنه اراده نیست. حالا یواش یواش میخوایم به اون ماهیت اراده نزدیک بشیم، گرچه گفتیم نمیفهمیم ولی حداقل تو خودمون که یه خورده شاید بفهمیم که اصلا اون اراده دو طرفیه. سرت و من البصره الى الکوفه، یعنی دو طرف نباشه شما معنای الا رو نمیفهم و مراد باید باشه، یه جایی باید باشه. اصلا نباشه به چی تعلق گرفت؟ به یه چیزی؟ چیز نداری، به یه چیزی باید تعلق، چیز هم باید تحقق پیدا بکنه. اصلا تحقق پیدا نکنه اراده نمیشه. پس کن فیکون. حالا حداقل راجع به خدا که اینجوری بس، ما فعلا در مورد خداست. بله
تصور باید میشه، تصور نمیشه
اون دیگه نیاز به اراده دیگه نیست. این همون شبهه که خواجه نصیر نتونست این جواب بده. خواجه نصیر دو جا از فلسفه، اونجا من توضیح دادم، از فلسفه در الهیات تأثیر پذیرفته. یکی برهان وجوب امکان که حالا اون جز اختلافات نبود ولی از اونا گرفته، یکی هم همین اراده. البته همون نظر فلاسفه رو نگفته ها، فرق داره، ولی اونا سه تا اشکال میکردن، چند تا اشکال رو من سه تا اشاعره و فلاسفه یکیشو نتونسته جواب بده و اون همون بحث تسلسل، در حالی که ائمه ما جواب دادن این اشکال رو، تو روایت اشکال کردن جواب دادن. بهترین روایت که جامع همه روایات هست در بحث اراده چیه؟ مناظره امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی، 10 صفحه، 10 صفحه، یعنی 11 صفحه است این مناظره، 1 صفحهش مربوط به بدائه، 10 صفحهش امام همینه که من دارم میگم الان. اون سلیمان تک تک اینا رو منکره، اشکال میکنه، امام جواب میده، اشکال جواب، اشکال جواب، تکرار هم میشه، تکرار میشه. یه جاهای دیگه یه جایی میرسه که معمون میگه که تناقض داره، میگه اینجا اهل علم نشستن، درسته من به پول دادم که اینا شکست بدی، البته اینو نمیگه ها، اینو قبل جلسه هست، اول روایت هست که این میاد میگه که آیشون پسرم بوده تو، من اگه پیروز شدم سر من برباد میره. و معمول میگه اصلا من برای همین تو رو صدا کردم، اگه تو بتونی از 10 مسئلهی که با ایشون مناظره میکنی فقط تو یکیش بتونی امام رضا رو شکست بدی، دیگه نورتون رو هم هرچی بخوای بهت میدم. ولی اون هر جا میره چیز میشه، بعضی هم خیلی خراب میشه، دیگه معمول میاد میگه دیگه اینجوری این نمیشه، من گفتم شکست بده ولی نه اینجوری. خب حالا اون رو نگاه بکنید، اون خیلی مفصله و خیلی نکته توش.
من توحید سن که این که میگن مثلا کلام کلامشه معرفی میکنن تجرید و کشف مراد رو، خب اونجا خیلی به روایات اهل بیت استناد نمیکنن، همش اقوال معتزله است، چه بایان اینطوری گفتن و فلان اینطوری گفته و اصلا کجاست چی هست
حدیث. یه خود ادبیاتش همینجوریه، آدم تو ذوق میزنه، مخصوصا که همش میگه معتزله اشاعره، ما معتزله. من یه بار خدا رحمت کنه ایرج شهری نوشتم معتزله و امامیه، که اینجوری ننویس، بگو امامیه اینجوری میگن، معتزله همینجوری میگن. امامیه رو اول بیار، نگو معتزله اینجوری میگن، امامیه هم اینجوری میگه. ولی خب تو کشف مراد تو ذوق میزنه دیگه، که همش میگه معتزله اینجوری میگه، اشاعره اینجوری میگه، ما هم همون حرف معتزله رو میگیم. اینجوری بگو امامیه اینجوری میگه، معتزله هم حرف ما رو میگن. یعنی تو ادبیات هم آدم باید دقت بکنه که معلومه که ما میگیم امامیه از پیغمبر شروع شده،
اما کلام امامیه این
نوع
کلام که از
پیغمبر نبوده، نه هشام ابن حکم بزرگه، اصلا تمام معتزله هر چی دارن از هشام ابن حکم گرفتن. خود قاضی عبدالجبار و اسکافی میگه ما هر چی داریم از امیرالمومنین و خطبه‌ایشون گرفتیم، ما معتزله در توحید و عدل هر چی داریم و واقعیتش هم همین بوده. در ابتدا پیامبر به خصوص امیرالمومنین، خطبای امیرالمومنین تو توحید و عدل و فلان و کمال و اخلاص نفی استفاده نمیدونم بحثای توحیدی اون بوده اصل. متکلمان ما اینا رو میگفتن، اونا از ما یاد میگرفتن. خود عمرو بن عبید که فرد دوم معتزله است، بعضیا میگن اول. خب خدمت امام رضا هم دیروز بیروزا بود، شب قبل بود که خوندم دیگه، اومد سوال کرد از فکر کنم امام صادق علیه السلام، فکر کنم هم عصر بودن، میمدن سوال میکردن. معتزله مال اوایل قرن دومه، ائمه تا 260 قرن سوم، اواخر قرن سوم تو مردم بودن. نه امامیه اصله، امامیه اصله
عنوان مدرسه، حتی اونا مدرسه شون رو زودتر تشکیل
دادن. برای همین نه، همه عمرو بن عبید با هشام مناظره کرده. معتزله توسط این دو نفر دیگه، عمرو بن عبید برادر زن واصل بن عطاست.
یعنی تو غیبت صغرا وقتی که اونا دعوا داشتن معتزله و
عطا. نه غیبت زمان
اون از قبل بوده و از ائمه و از شاهدان ائمه گرفتن، اما وقتی که قدرت پیدا کردن و تایید شدن توسط
اون یه بحث دیگه است.
حالا دیگه چون اونا یک جریان فکری شدن،
ما حاشیه بودیم، ولی اولش ما بودیم،
اولش ما بودیم
اونا از ما استفاده کردن. ما یه دورانی در واقع اونا خیلی اوج گرفتن، متکلمین فلان، یه مقدار بحثا رو بردن جلو، دوباره ما اومدیم از اونا استفاده کردیم. ولی همونایی که ما به اونا داده بودیم، اونا بردن، یه خود این کج و کولش کردن. حالا ما کج و کولش رفتیم از اونا گرفتیم دوباره. ولی اصل مال ما بود، خودشون اعتراف کردن، خودشون گفتن، اونتا یه چیزی اضافه کردن، یه خود این ورانورش کردن. ما از اون این ورانور بعضیش پذیرفتیم، بعضیش نپذیرفتیم. مثلا در امامت ما هیچ وقت کوتاه نیومدیم. اتفاقا معتزلیان متعدد کتابش هم نوشته شده، اومدن امامی شدن، شیعه شدن. اونایی هم که شیعه نشدن در بغداد به افضلیت امیرالمومنین رسیدن. در بصره اینجوری نبود. در بغداد وقتی با امامی تعامل کردن اتفاق افتاد. شیعه شدن تعدادی، اونایی هم که نشدن گرایش پیدا کردن. اصلا به خیلی از اینا همین سنی ها اشاعره اهل حدیث به اینا میگن شما متشیعید.
ابن حبی حدید هم
همینطوره، معتزلی بغدادی، اونها بغدادی هم گرایش پیدا کردن. نه خیلی، ابن قبه معتزلی سنی بود، اومد شیعه شد و افراد زیادی از این. یک کتابی هم چاپ شده دفتر تبلیغات، معتزلیان شیعه شده، غیر از ابن قبه که یه جلد کتاب جدا، یه فش دهتایی تو اون کتاب بحث شده، اسامیشون اومده بحث شده. خب برگردیم این سوالا رو نکنید که اینا رفته به غزه ما تفسیر داریم میگیم، نمیخوایم معتزله رو میگیم. دفتر تبلیغات همین چیز دو تا کتابه، یکی اسمش معتزلیان شیعه شده که هفش ده یادم نیست در هفش ده که چیزه، یکی هم ابن قبه جدا، اینم چون مفصل بوده جداش چاپ کردن، اینا یه کوشه. خب نکته بعدی اینه که همونجور که قبلا هم اشاره کردم، اراده واسطه بین مرید و مراد، یا فاعل و فعله، که اراده مرید رو به مراد میرسونه و اراده بدون مرید و مراد اصلا معنا نداره. نکته هشتم اینه که اراده برخلاف دیدگاه، من دیدگاه رو نگفتم، پشته تا دیدگاه در مورد اراده، اراده یه امر واقعیه، یه امر اعتباری نیست. چرا؟ چون اگه اعتباری بود، یه امر اعتباری که ایجاد نمی کنه یه شیء رو، میگه کن فیکون، پس یه چیز واقعیه که این باعث ایجاد عالم شده، امر واقعیه، مجاز نیست، اعتباری نیست. نکته نهم این که اینجا ما دو تا فعل داریم که بعضی این اشتباه کردن، حتی افراد بزرگانی مثل شیخ مفید، چون روایات میگه اراده فعله، اینا فعل، بعضی معتزله مثل اصطلاح کعبی هم این اشتباه کرد، فکر کردن فعله یعنی همه فعل، همین دست حرکت کردن دست، فعل دیگه. نه، اینجا دو تا فعل هست، یکی اراده، یکی مراد، هر دو فعلا. مرید نه، خدا فعل نیست، خدا موجود ازلی واجب الوجود. اما دو تا فعل داره اینجا، یکی اراده یکی مراد. پس اینی که تو بعضی روایت هست که اراده فعله، این فعله یعنی حادثه، نه فعله یعنی اون فعل خارجی مراد. یعنی فعل دو جوره، یکی اراده است یه جوره، اصلا این فرق میکنه کلا حکمش. یکی هم مراد، مراد همونی که ما میبینیم، اراده رو ما نمیبینیم، اراده خودمون هم نمیبینیم، اما مراد رو میبینیم. مراد همون فعل خارجی ایجاد میشه، ما میبینیم که ایجاد شد. پس ما اینجا یه خداست، دو تا هم فعله، یه فعل اصل علت، یعنی بخوایم اگه علت معلولی بحث بکنیم باید اینجوری بگیم خدا علت اراده است، اراده هم علت مراد. پس دو تا ما معلول داریم اینجا، اراده مراد، منتها یه معلول معلول مستقیم خداست، یه معلول 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 خداست. خیلی فرق میکنه حکمش. نمیخوام بگم این کلمه اشکال داره، ولی اراده خیلی مثل اینکه داره به خدا نزدیک میشه، مثل اینکه اراده من داره به من نزدیک میشه. نیست، اونم فعله، مخلوقه، ولی این کجا اون کجا. اراده من با این مراد حرکت دست فرق میکنه، درسته هر دو فعلن، اما اون علت اینه، خیلی فرق میکنه. اما در هر صورت هر دو معلولن، هر دو فعلن، هر دو حادثن. صادر نمیگیم، ما میگیم مخلوق دیگه، باید طبق اصطلاحات خودمون بگیم.
حالا مثلا وایه
صادر یعنی از ذاتش صادر شد بدون اراده، مثل نور که از خورشید صادر میشه. اینجا فعله، کن، دستور میده، میتونم دستور نده. خیلی فهم میکنم اون تسلسل؟
نه، یعنی شیخ مفید داریم چه چیزی سوال ایجاد کرده اشکاله اشتباه
داخته بودشون. ببینید فهمیدن اراده خیلی سخت. من معتقدم در انسانهای غیر معصوم فقط هشام های محکم اینو فهمیده. نظریه معنا که هشام گفت اینا هر کس یه جوری اینو فهمید. خیلی دیدگاهی که در علم کلام هم در معتزله هم در اشاعره، اینا همش میخواستن ببینن این نظریه معنا چیه. معمر اینو یه جور فهمید که خیلی جاها نظریه معنا مال معمر میگن، از ولی ایشان زودتر از اون. ابو هاشم اینو به صورت نظریه حال فهمید، اشعری به صورت نظریه معانی، معانی و احوال. اون معنا همون اراده است که هشام عرض را قبول نداشت تو لطیف و کلام. یه فیلسوفی بود هشام نکم برای خودش، دو تا کتاب در رد در ارسطو نوشته، یکیش که اسمشه الرد علی ارسطاتالیس فی توحید که به دست ما نرسیده، یکم کتاب تبایع معلوم نیست، ولی من حدس میزنم چون ارسطو رئیس تبگرایان بود، اینم یه کتابی بر علیهشون نوشته و ما تب را قبول نداریم، اونم احتمالاً بر علیه ارسطو. به هر حال این بحث دشواریه فهمیدنش. بعد روایات هم میگن که اراده فعله، خب این فعله دیگه، یعنی همه فعل دیگه، همه فعلی که همه میفهمیدن. اصل این نظریه مال ابوالقاسم بلخی یا کعبیه. خب نکته نهم که عرض کردم که در اینجا دو تا فعل و دو تا حادث. نکته دهم اراده رو علاوه نتیجه همین بحث است. اراده رو نباید به مرید یا مراد تحمیل کرد، چون این کاری کردن لذا نباید به مرید یا مراد تحمیل کرد. به مراد همونایی که میگن اراده فعله و فعل هم یعنی همون مراد. به مرید اونایی که میگن اراده علم به نظام احسنه، علم هم که همون خداست دیگه، این ذات خداست. تحمیل کردن بعضی اراده رو به مرید، بعضی ها به مراد. این درست نیست. چون خدا کن فیکون، اینا رو همه رو داریم از آیه در میاریم، نگید اینا از کجا در اومد، اینا رو همه رو ما داریم از آیه داریم میفهمیم. و نکته آخر اینه که اراده به علم و قدرت نباید تعبیر بشه. الان جالبه در همین مناظره اول میاد میگه سلیمان، میاد میگه خب سلیمان بزرگ، بزرگترین متکلم خراسان بوده، آدم خیلی جدلی هم بوده، عمران صابی هم بوده، عمران صابی شکست خورد قبول کرد، شیعه شد عمران صابی، اما سلیمان قبول نکرد. عرض به خدمت شما که اونجا اول میگه که اراده علمه، امام استدلال میکنه که نمیتونه علم بشه، بعد میگه یه چیزی مثل علمه، یعنی صفت ذاتیه. این نظریه اشاعره است، همه این نظریات بوده، نظریه اهل حدیث بوده. بعد آخر مناظره میاد میگه بگی بس قدرت اراده، امام میگه نه، پس نباید اراده رو به علم و قدرت. چرا؟ چون علم و قدرت صفت ذاتیه، در حالی که گفتیم میگه کن، اراده یعنی فعله، فعل نمیتونه صفت ذاتی باشه، فعل حادثه، پس صفت ذاتی نیست. پس اراده نمیتونه به علم و قدرت برگرده، چون علم و قدرت صفت ذاتیه، در حالی که اراده فعل، فعل هم حادثه و نمیتونه صفت ذاتی باشه. خب ببینید این 11 تا مطلب رو ما از خودمون نگفتیم، همه رو از با دقت در این دعایه به دست آوردیم، منتها در روایات فراوان تک تک اینا رو بحث کردم که رو گفتم کاملترینش همون مناظر است. اونم همین تو روایات میاد، اشکال تسلسل تو خود روایات هست. این روایت هایی که میخواییم از کلینی بخواییم، قبلش فقط یه روایت از امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، دیدم تو چیز نور الصقلین گفته بود در نهج البلاغه است، خودش ندیدم تو نهج البلاغه. اینجوری هست که از امیرالمومنین در توضیح همین کن فیکون، کن فیکون که توضیح میدم، میفهمم کن فیکون و فیکون بلا صوت یقرأ ولا نداء یسمع، این رد اون سلف که با صوت و صدا و حرف زدن اینا منظور نیست. انما کلامه سبحانه فعل منه انشأه و مثله لم یکن من قبل ذلک کائنا، اون کن اون قول یک فعله، حرف زدن نیست، فعله که حادث شد، نبود، لم یکن من قبل ذلک کائنا، نبود، حالا تحقق پیدا کرد، چون فعل گفتیم یعنی حادثه. ولو کان قدیما، اگه اراده قدیم بود، لکان اله ثانیا، دوتا قدیم میشه دوتا خود. خب بله، خطبه 186 بعد من دیگه فخ نکردم خود نهج البلاغه رو ببینم. خب اما اصول کافی، اینجا مرحوم کلینی یه بابی داره، عنوانش اینه، میدونید عناوین کلینی خودش متکلم بوده، حالا کتاباش دست ما نرسیده غیر از کافی، اما تو همین کافی هم چینش مطالب، هم عناوین که فتواشه، هم بیانها، اینا دلالت میکنه که ایشون متکلم بوده. اینجا عنوان که فتواشه اینه، میگه الاراده انها من صفات الفعل، پس اراده صفت فعل، صفت ذات نیست، به علم و قدرت برمیگرده، به ذات برمیگرده، صفت فعل حادث و سایر صفات فعل. چرا سایر گفته؟ چون رضا و سخط و اینا هم دو تا روایت اینجا هفت، یعنی از هفت تا روایت دو تاش به غیر اراده مربوطه، اونم یه مناسبتی داره. جالبه که اینجا یه بیان نسبتا مفصلی داره، یک صفحه خورده، جملت القول فی صفات ذات و صفات فعل. اینجا میخواد بگه صفت ذات یعنی چی، صفت فعل یعنی چی، فرق اینا چیه. یه ان کل شیء، یه چند سطرش بخونم، ان کل شیئین وصفت الله به ما و کانا جمیعا فی الوجود فذلک صفت فعل. اگه یه فعل یا اثبات و نفیش رو بتونی به خدا نسبت بدی، این صفت فعل میشه. و تفسیر حاضر جمله یعنی چی؟ انگه تسبت و فعل وجود ما یورید و ما لا یورید، تا تو میگی که خدا یه چیز رو در واقعیت، اینو ملا صدرا نگفته، کلینی، عبارت کلینی اسمش کتاب فلسفیه، تو ثابت میکنی یا توس به تو فل وجود ما یورید و ما لا یورید. مثلا میگه خدا اینو اراده کرده اینو اراده نکرده، و ما یرزا و ما یز خودو، یک چیز رو راضیه یک چیز راضی نیست، زد نقیزش، و ما یحب و ما یبغض، یک چیز رو دوست داره یک چیز رو دوست نداره، بغض داره دوست نداره. پس این میشه صفت فعل، یعنی تونستی دو طرفش نسبت بدی به خدا. فلو کانت الاراده من صفات الذات مثل العلم و القدره کان ما لا یرید ناقضا لتلک الصفه. اگر اراده صفت ذات بود تو نمیتونستی نقیزشو بگی. مثلا شما نمیتونی بگی خدا عالمه و جاهله، این عیب داره این جهل داره، نمیتونی. اگه این بود یه چیزی رو خدا اراده کرده یه چیزی رو نکرده، پس صفت ذات که نمیشه، که نقیزش نمیشه، ملاک، ملاک رو اول داد. صفت ذات شما نمیتونید دو طرفشو به خدا نسبت بدید. صفت فعل میشه دو طرف رو نسبت داد. اراده رو میشه دو طرف نسبت داد یا نه؟ بله، این اراده کرده این اراده نکرده. چرا؟ چرا؟ میتونه ظلم بکنه ولی نمیکنه. نمیکنه. فقط یه استثناء در کلام داریم، اونم نظامه که اینو قبول نداره. همه متکلمین میگن قدرت تعلق میگیره به ظلم ولی انجام نمیده. در ظلم هم میشه، میتونه ظلم بکنه، میتونه عدل، هر دوتا رو میتونه، ولی ظلم انجام نمیده. نه اون باشه، ولی قدرتشو داره، ولی در مورد یعنی شدنیه، اما در مورد علم شدنی نیست هستن، در مورد قدرت شدنی نیست هستن.
خدا میتونه رحمان نباشه؟
بله میده، میتونه که جهنم میبره رحمته پدرشون رو در میاره. دعای افتتاح نخوندید؟ افتت و سلام هم دیگه، و ایغندو انکه ارحم و راهمی، همین همین رحم مثال شما رو داره، فی موز الاف و رحمه و اشد المعاقبین فی موز نکال و نقه من. اشد المعاقبین
میگن که عقاب خدا نوعی از رحمانیتی.
آخه این حرفا شما باور میکنید؟ شما حاضرید به این رحمانیت تا ابد بسوزید اونجوری؟ اون رحمانه، آخه رحمته این. اگه این رحمت من نمیخوام، شما هم نخواهید. این کجاش رحمته؟ اشد المعاقبین مقابل رحمته این. چه رحمتی؟ نه اصلا درست است، اینا ببین بافتنیه دیگه.
نه از این جهت که طبع خدا
خلاف وجدان،
طبع خداوند رحمانیت،
نه نه هر دوتاشو نسبت داده به خودش. همین مثالی که زدیم، میبخشه نمیبخشه، رحمت میکنه غضب میکنه، سخط میکنه. این همه آیات غضب و سخط. شما مثل آخوندا شده، این موقع کاش کارش طرف بگیره، همش بگه خوبه، همه چی خوبه، همه بهشت میرید، همه هیچی. اگه از جهنم یک کلمه بگه همه فرار میکنه. نصف قرآن به جهنم، نصفی هم بهشته، ولی اون جهنم رو میذاریم کنار چون مردم خوششون نمیاد. در حالی که مبلغ باید مردم رو بین خوف و رجا نگه داره. ببین همش بگی خوبه خوبه، خدا میبخشه، گناه کنی میبخشه دیگه. همش بگی جهنم، میگه ما که جهنمی هستیم در عرصه، ولی چه به کار خوب بکنیم. باید بین خوف و رجا باشه انسان.
بهش
ببینیم
بهتره چون
جهنم
و کمه مشرفت
خدا نکنه. ببین هر چیزی که شما دو طرف نسبت رو، مثلا علم و جهل، علم جهل، دو تاشو به خدا اگه نسبت بدید علم میشه صفت فعلی، ولی نمیتونید نسبت بدید، پس میشه صفت ذاتی. اما رحمت غضب میتونید دو تاشو نسبت بدید.
بصیر
چیه؟ سمیع و بصیر و علمه. اون سمیع و بصیر به علم هم میگه، بصیر یعنی علم و مبصرات، سمیع یعنی علم و مسموعات، اونم نمیشه. آره نه امکان، امکانه اون که واسه عدل، بله امکان اتصاف. میگه اگه ممکن بود میگه میتونی یا نمیتونی. بله خب حالا دیگه توضیح میده اینا، خیلی توضیح میده، یک صفحه و نیم توضیح. اما روایات انگار وقت تموم شد، نه وقت تموم شد، به روایت نرسیدی. خیلی خوب این شما زحسی من هم مهمون قرار بیان نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.